در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. تلخ است که لبریز حقایق شده است، تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، پاییزتون سرشار از بهار باشه انشالله و دل و جانتون پرترابت. خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما و انشالله بهترین اتفاقهای زندگی براتون رقم بخوره. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. دیروزم عرض کردم ما دیگه حوالی ساعت 13:10 خدمتون خواهیم رسید. خیلی از دوستان ممکنه که اطلاع نداشته باشن، خواهش میکنم به دوستانتونم اطلاع بدید. با احترام با افتخار امروز خدمت آقای کاشانی عزیزمون هستیم، انشالله از محضر پرفیضشون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشا.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام رو تسلیت عرض میکنم، انشالله عزاداری ها قبول باشه و به تحسیه از سید الشهدا صلوات الله علیه و یارانش قدری به هم بیشتر رحم کنیم، به هم کمک کنیم. خدا به مسئولین هم رحم کنه، هم توفیق بده که بیشتر نوکری مردم رو بکنن. پیامایی که میاد واقعا، شبهایی که پیام رو برا من میفرستن، خیلی اذیت میشم از درد مردم. خب ما خبر داریم، منتها چون پیام مستقیم هم میدن، گاهی یه توضیحاتی هم میدن، مردم در سختی هستن. انشالله همه به هم رحم کنیم تا خداوند انشالله به ما رحم کنه و امام زمان ارواح نافدا رو برای نجات ما بفرست.
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
قبول باشه همه عزاداری ها عرض ارادت ها. خیلی خوب. حضرت در مکه هستن، با نخبگان دارن دیدار میکنن در آستانه حرکت به سمت عراق و نکته هایی که منزل به منزل و مرحله به مرحله شنیدیم، تقریبا 4 ماه حضرت در مکه بودن. بله
بله تقریبا.
خیلی خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین عرایز جلسه پیش ما این بود که چند گروه از علما مخالف حرکت سید الشهدا بودن. یه گروه وابستگان بنی امیه یا کسانی که یه وابستگی هایی داشتن، مستقیم و غیر مستقیم، اینو عرض کردیم مختصر. گروهی وابسته نبودن، خائن به سید الشهدا به معنای اینکه قصد خیانت کنن لزوما نبودن، اما اینها کمتر از گروه قبل ظلم نکردن عملا به حضرت، یعنی عملشون ظلم شد به قیام حضرت و به مبهم شدن رفتار حضرت و به خطا رفتن تحلیل‌های بعدی مورخان و محققان، حتی بعضی از معاصران. یعنی رفتار اینا باعث شد رفتار سیدالشهدا مبهم بشه. من مثال بزنم، مثلا یه فقیهی فرض بفرمایید که بفرماید که در سفر از این میزان 20 چند کیلومتر گذشتید و اون شرایط سفر، نماز را باید شکسته بخوانید. خب این حکم از نظر ما مسلم اسلامی. فرض کنید یک فقیه این رو بگه، تمام فقهای همه فرق باش مخالفت کنن. این ممکنه درست گفته باشه، ممکنه حکم خدا رو گفته باشه،
ولی رو کم رنگش کردی،
ولی شده شاز بره. نادر انگار یه حرفی زده مخالفه، عقلا باهاش مخالفن، فقها باهاش مخالفن. حالا اینکه دیگران چه مشکلی داشتن، ملاحظات جانشون، مالشون، زن و بچه‌شون اینا رو داشتن، اینا دیگه حالا مهم نیست. تصویری که ارائه میشه که این یه نفر یه کاری کرد هیچکی قبول نداشت، یعنی رفتار بقیه در تخریب حق، تخریب تصویر حق اثر جدی داره. وقتی سید الشهدا علیه السلام از مدینه شبانه خارج شد، ابن عباس مثلا فرداش فرض کنید که رفت بیعت کرد، این عمل عملا تکذیب سید الشهدا است. بنی هاشمیان تقریبا قاطبتا بیعت کردن، عبدالله ابن جعفر بیعت کرد. خب ما نمیخوایم بگیم اینها خائن هستن، ولی رفتار اینا باعث شد که سید الشهدا در فشار قرار گرفت که انه یه کاری داره میکنه معاذالله یا جوزده است، یعنی اون بنی امیه داره کاری میکنه که بگی یا حرکت سید الشهدا کلا نامشروعه با پنج دلیل که قبلا ذکر کردیم تکرار نمیکنه، اصلا حرامه معاذالله، یا خلاف عقله که حالا اینو توضیح میدم، یا جوزدگی و دنیا خواهیه نعوذ بالله. معلومه که این ستا هر سر بنی امیه در رسانه هاش داره ترویج میکنه.
آقا هیچکی باهات موافق نیست،
هیچ کجا میخوای موافق بریم؟ نیست اصلا، عقلا اینو نمیگن، فقها اینو نمیگن، آدم های خبره اینو نمیگن، تجربه دارها اینو نمیگن. خب این خود این حرف، حالا اینکه تجربه داره به خاطر اینکه یه جای پستی میخواد بگیره، یه جای پولش در خطره، یه حساب بانکی داره مسدود کردن و چیزهای دیگه، این نمیتونه که بروز بده.
بله.
از طرفی به خاطر اینکه خودش همراهی نمیکنه، هی باید توجیه کنه که اشتباه این کار. مثلا خبر به محمد حنفیه که رسید، برادر امام رسید، که امام حسین حرکت کرده، یه جوری گریه کرد بلند بلند که ظرف جلوش گذاشته بودن، ظرف هم اینجوری داشت عشق میچکید توش. خب این یه طرفش ناراحتیه، یه طرفش که نه یه خطای معاذالله، یعنی دارم چی عرض میکنم، تصویر القایی اینه.
بله.
اصلا اینها همچین انگیزهی من نمیخوام بگم داشتن، بالاخره تو یه وجب جو آدم میخواد بخوابه بعدن در قبر، ولی رفتار اینها،
خروجی رفتارشون،
خروجی رفتار اینها از هر خیانت خیانت تر بود، بدون اینکه بنده بخوام عمل خیانت رو به اینها نسبت بدم. نمونش ابن عباس، تا حالا بنده اینو واکاوی کنم تا شما ببینید که اصلا بسیاری از این حرف هایی که در تاریخ جلوتر الان بنده عرض میکنم مال ابن عباس، مال کلام محمد حنفیه، اینا ممکنه نباشه ها، ممکنه جنگ روایت باشه، بنی امیه ساخته باشن، اما رفتار اینا به گونه ای شو که این حرفا رو به اینا بزنن جامعه باور کنه، چون اینا حرکت نکردن، همراهی نکردن، بلکه اصرار کردن نرو. دقت میکنید؟ لذا اگر بنی امیه 6 تا بذاره روش تو فضاهای مجازی و غیر مجازی اون روز، رسانه های اون روز، ماهواره های اون روز، همه اینا اون روز ما به ازا داشت، یه جا منبر بود، یه جا شعر بود، یه جا مثلا برای همینا نمونه داریم، یه جا مثلا سخنرانی های متعدد بود، یه جا فرض بفرمایید نامنگاری های سیاسی بود، امروز حالا مدلش ممکن عوض بشه، ابزارش عوض بشه، چون رفتار اینا یه جوری بود که مخالفتشون خطا دونستن رفتار حضرت رو القا ممکن بود بکنه، 60 تا ممکن بود یک کلاغ و 100 کلاغ چیز بنی امیه روش. و بنده نمیخوام بگم همین جملات که میخونم عیناً مال ایناست، که تو مصادر معتبر تاریخی نه مورد اعتنای ما شیعیان اومده، ولی وقتی تحلیل میکنیم من حدسم اینه که خیلی از اینها رو بنی امیه ساخته باشن.
یعنی از بیرون که نگاه میکنی میگی مثلا محمد حنفیه نرفته، عبدالله جعفر نرفته.
بله. و چون نرفته و چون اصرار بر نرفتن کرده، چون جایگزین داده، این کارو نکن این کارو بکن، حالا عرض میکنم القا شده، قبول نداشته رفتار امامو، بنی امیه هم 4 تا گذاشته روش، منتشر کرده، اثرشو گذاشته، یعنی اثر تبلیغاتی در نفوس مردم رو به جا گذاشته متاسفانه. لذا اینا هم عملا خیانت کردن، چه انگیزه شو داشتن چه نداشتن. حالا من چند تا نمونه عرض میکنم.
بفهم.
هفته پیشم عرض کردیم چون من به این کتاب حاشیه نوشتم، میخوام اون نوشته های خودم رو هم بخونم، و مرحوم علامه محمد باقر محمودی رحمت الله علیه خیلی زحمت کشیده، خیلی آثار احیا کرده، پیام ها زیاد بود که یه بار دیگه این کتاب معرفی کنید، با اجازهتون دوباره عرض میکنم، عبرات المصطفین فی مقتل الحسین، یعنی این کتابی است که در دو مجلد از مصادر نخستین و قدیمی شیعیان و اهل سنت مجموعا نوشته شده، علامه شیخ محمد باقر محمودی نوشته. فکر میکردم اصلا ترجمه نداره، ولی حدود 15-20 سال پیش یک ترجمه داره، ولی اون چیزی که لازمه برای این کتاب که بنده عرض کردم نداره و خدا به خودم اگر روزی کنه خیلی خوشحال میشم یا دیگری، اینه که این کتاب باید ترجمه بشه، تعلیقات سودمند ایشون در پاورقی ترجمه بشه و توضیحات ضروری لازم داره، چون ایشون در مقام جمع‌آوریه که این اخبار با هم متضادن. یه نفر توضیح بله باید بده، ولی یک بسیار کتاب ارزنده است.
حالا همتی بکن خودتون این کارو انجام بدید ان شاء الله،
باز روزی بشه خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمودی رو. در این چند صفحه‌ای که من میخونم و گوششم چیزایی نوشتم از مصادر متعدد، ممکنه اسمم ببرم. خب حضرت ابن عباس اومد پیشش، مفصل باهاش صحبت کرد، گفتش که خودتو هلاک نکن نعوذ بالله. خب ببین اینا چه القای بیرونی داره، لا تعتل عراق، نرو عراق، نرو عراق. خب چیکار کنم؟ ببین بالاخره یه مشکل اینا این بود که امام میگفتن این کارو نکن. خب چه کنم؟ جایگزین چی بود؟ نگاه کنید، جایگزین اول خودش ابن عباس دقیق نمیدونست باید چیکار کنه. میگفت نرو، اگه میخوای بری صبر کن موسم حج تموم بشه بعد برو. خب امام میفرمه تو موسم حج ترور میکنن منو، من نمیخوام حرمت خانه کعبه بشکنه. جدن فرموده یه کپشی، کپش یعنی قوچ، ولی ما چطور مثلا برای شجاعت میگیم شیر؟
بله.
اگر اینو تشبیه کنن مثل یک بزرگی، یک مثلا فرض کنید رئیس قبیله، یک شاخصی، منظور اینجا جسارت نیست که ما مثلا میگیم شیری، منظورمون شجاعتش. حضرت فرمود که جدن فرمود کپشی، یعنی یک آدم برجسته‌ای آبروی حرمت کعبه رو میشکنه، من نمیخوام اون باشم. که میدونید بعدن ابن زبیر اینطوری شد و درست بنی یزیدیان عرض کنم خدمت شما خانه رو با منجنیق بخشیشو خراب کردن، ولی خب یه طرف هم ابن زبیر بودی. حضرت فرمود من نمیخوام، میگی بمون حرمت خانه میشکنه
و من نمیخوام اون آدم باشم،
من نمیخوام حرمت خانه بشکنه، من نمیخوام اون آدم باشم، پس بعد به من یه چیزی دیگه بگی. حالا ما جلوتر عرض میکنیم که عاقلانه ترین راه به سمت کوفه بود، جلوتر اصلا علم امام رو هم کنار بذاریم. اون تو خب تو میگی نرو عراق، کجا برم؟ فعلا بمون، و فعلا بمون ترورم میکنن و ترورم کنن. ما عرض کردیم مرحله اول حرکت سید الشهدا یا قیام حضرت تبلیغیه، هم آبروی دستگاه خلافت و بنی امیه رو ببره، هم جایگاه اهل البیت رو نشون بده. اهل البیت مرجعن. من یه مثال بزنم، الان فرض کنید یه مرجع تقلیدی باشه، اعلم هم هست، با تقواترین هم هست، با سوادترین هم هست، ولی رساله نداره، نماینده نداره، دفتر نداره، سایت نداره، محل مراجعه. خب این که دیگه مرجع نمیشه که. خب بعد قابل وقتی یک عده از مردم در راستای هدف سید الشهدا میخوان با طاغوت یزید ظالم مردم رو با استبداد داره میکنه، اموال خدا رو بردن به جنگه، خب امام میخوان اگر قرار شد برن و پیروز بشن دیگه امام میخوان چه کنن؟ توجه میکنید؟ امام وقتی امامه، اهل البیت وقتی مرجع امورن. امیرالمومنین فرمود در جنگ ها پیغمبر اکرم پناه میبردیم، پیغمبر نمیشست اومدیم خودتون برید. خدا هم به حضرت موسی، حالا فادر کفش روزای شنبه که استاد بزرگوار بیان میکنن، اونجا میفرماد فعتیاهو، اول میفرماد اذهبا الی فرعون، برید. بعد که اونا میگن اونجا سخت و اینا، خدا میفرماد فعتیاهو، بیایید. بیایید یعنی منم هستم، شما هم بیایید.
اونجا هم میفرماد اننی معکما،
اننی معکما. بله، یعنی اینکه قرار بر این باشه یه نفر امام مسلمین باشه، باشه من اینجا فعلا آبتنیمو میکنم زیرا آفتاب، مثلا آفتاب میگیرم، شما کوفیان برید جنگ هاتون رو بکنید، کتک هاتون رو بخورید، کشته هاتون رو بدید، زن هاتون بی شوهر، بچه هاتون یتیم بشن، پیروز شدید بعد بگید من یه پیام بدید من بیام. این که دیگه امامت نشود. شما در کدوم جنگ امیرالمومنین امام حسن حضرت رسول صلوات الله علیه مجمعین دیدید که اینا در اوج سختی نموشن؟ زهرای اطهر در خطبه فدکیه فرمود ای مردم، هر وقت سختی اومد سراغ شما، جنگ به نقطه اوج خطر رسید، بابام قذف اخاه و برادرش یعنی شوهر من رو از زهرا فرمود جلو انداخت برای اینکه از شما حفاظت کنه، اصلا مرام اهل بیتینه. خب ابن عباس جور دیگه محاسبه میکنه، فکر میکنه مثلا که انه الان مسائل سیاسیه که آقا دنبال اینن که یه پول و پله ای، اعتباری، خونه ای، ماشینی، چیزی دستش بیاد. حالا وایسا ببینیم چی میشه، بذار خودشون برن. از این فهم معنی نداره اصلا. من امامم، من وقتی من اهل بیتم، من محل رجوع بایست باشم.
خب من باید باشم،
من باید باشم و بگم چگونه چه بکنید.
کی گفته بود حضرت برن یمن که اونجا از
خود ابن عباس جلوتر؟ یعنی این که عرض میکنه ابن عباس تکلیفش معلوم نیست، هی پیشنهادش رو عوض میکنه. یعنی آقا خودت نمیتونی یه پیشنهاد واضح بدی. اول میگه نرو عراق، بذار موسم تموم بشه. عرض کنم خدمت شما که حضرت میگه ترور میشم، نمیخوام اینجا کشته بشم. بعد میگه که اگر میشد، من دارم عرض میکنم این نقل ها ممکنه با اینکه تو مصادر نخستینه و با اینکه بعضیش مثل این که الان میخوام بگم خیلی سند داره متعدد، ولی ممکنه اینو ابن عباس نگفته باشه، بنی امیه نسبت داده باشه یا کم و زیاد کرده باشه، ولی رفتار ابن عباس شک نیست، فعل او تکذیب کننده درستی فعل امام حسین بود متاسفان. یعنی قبول نداشت دیگه. گفت من دلم میخواد چنگ توی موهای تو بزنم یا ناسیه هم هر دو مثلا این جلوی موه هم دیگر بگیریم که انه با هم کلنجار بریم، ولی تو رو متوقفت کن. خب این چه برداشتی ازش میشه کرد؟ داری خطا میکنی و من دلم برات میسوزه معاذ الله. این باعث شد تا علمای عصر ما هم بعضیشون تحلیل هاشون به سمت دیگر رفت که توضیح میدم امروز. یا مثلا نگاه کنید از این حرفای فرعی، اصل چیه اینجا؟ گفت باشه داری میری زد زیر گریه. گفت اقررت عین ابن زبیر، عین ابن زبیر، چشم پسر زبیر رو روشن کردی، تو بری مکه میفته دستمون. آقا امام حسین سلام علیه بعد کار درست تو بکنه، حالا کی خوشحال میشه کی ناراحت میشه؟ این چه ملاکیه؟ من بمونم وظیفه‌مو انجام ندم که نکنه عبدالله ابن زبیر خوشحال میشه یا نشه؟ خب بش. یعنی این چه ملاکیه؟ نمیبینی که من یه وظیفه ای دارم؟
تکلیفم چیه؟
تکلیفمه الان. شما هم به یه چیز فرعی چرا حواله میدی؟ بعد عرض به حضور مبارک بینندگانمون، یه عبارتی گفت که این عبارت رو خیلی ها گفتن که اینجا میخوام یه قدری با عزیزانمون صحبت کنم. دوباره اومد پیش حضرت گفت تو رو خدا قسمت میدم نرو، داری میری سمت قومی که قد قتلوا امیرهم و ضبطوا بلادهم و نفعوا عدوهم. حاکم کوفه رو کشتن مگه؟ مگه شهر رو کلن تسخیر کردن؟ مگه دشمنان رو اخراج کردن؟ مگه امنیت اومده که تو مقای بری؟ انگار که امام فقط برای رخا و شادی و آسایش. اگر این کار رو کردن برو. الان اینا به طور صدا زدن هنوز حاکم کوفه سر جاشه. خب آقا حضرت باید بره که این اتفاق بیفته. بعد گفتش که من احساس امنیت نمی کنم، می ترسم اینا فریبت بدن. این عبارت رو اینجا ابن عباس فریبت بدن و گفت، عبارات کتبی که از موارد تاریخی زیاده که بنی امیه نقل کردن که تو رو فریب می ترسن بدن، همونطوری که پدر تو کشتن داداش تو فریب دادن، قتلو اباک، خدعو اخاک، یا پدر و برادر تو فریب دادن. ببینید اولا نسبت فریب دادن به سید الشهدا و وقتی مکرر توسط اینا نقل قول میشه، برداشت اینه که حضرت داره خطا میکنه.
این جسارت به محضر حضرت.
غیر از این که حالا من میخوام اینو واکاوی کنم، شما ببینید این حرف به نظر من این یکی خیلی واضحه که دیگه مال امویاست. چرا؟ چون اینی که تو رو گولت بزنن همونطوری که پدرت رو گول زدن، منظور چیه؟ اگر میرمونین گول خورد. ببینید تو مباحث جمل که بودیم یادتونه عرض کردم که ابو موسی میگفت، حالا اگر گفته باشم یا نگفتم الان میگم، ابو موسی میگفتش که ببینید بعضیا بیروزی و بیتوفیقن، مدینه و دارالهجره رها کردن دارن پو میشن میان کوفه عراق. خب اولا آقای ابو موسی خودت برای چی در عراقی؟ ثانیا وظیفه چیه؟ بعد میدونید این حرف یعنی چی؟ علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اگه میخواست در مدینه بمونه نمی اومد عراق، به چه معناست؟ چرا ابو موسی این حرفو میزنه یا امویان میگن؟ یعنی سپاه جمل رفته بصره، بصره رو بده دست اینا، کوفه هم که دست آقای ابو موسی، یعنی
یعنی حضرت اومده جای اینا رو تنگ کرده، آره جای براشون نمونده.
آره نیروهای شام هم که بده دسته، خب چون امیرالمومنین بخواد با معاویه هم درگیر بشه، نیرو نظامی میخواد که بصره و کوفه است، شام هم بده دست معاویه. تو هم شبیه این آخرین دوره های حکومت بنی عباس، شاه یه حرکت یه وجود نمادین بود، هر جا رو میکه اداره میکرد، آل بویه کار خودشون رو میکردن. شاه عباسی هم بالاخره یه تاج و تختی داشت، یه ظواهری، توجه میکنی؟ بله. اینی که بابا تو گول زدن معناش اینه که پدرت نباید میماد عراق. خب نباید میماد عراق که جمل شکست نمیخورد، از نظر نظامی صفین معاویه شکست نمیخورد. این واضحه که کیا ناراحتن از این که امیرالمومنین اومده عراق. یا داداشت، خب داداشت یعنی چی؟ خب وقتی حضرت مجتبی در کوفه بود درگیر شد با معاویه، چه فریبی در کار بود؟ توجه میفرمایید؟
بله.
و اگر کوفیان کم کاری کردن که کردن، بقیه که بیشتر کم کاری کردن، شما چطور میگی به جای کوفه برو جای دیگه؟ مگه اونجاها بیشتر از کوفیان همراهن؟ توجه میفرمایید؟
ولی اینکه اهل کوفه بی وفایی کردن
اون که شکی نیست، اما اهل کوفه رو جلوتر توضیح میدیم، یک گروه نیستن. گروهی خدمت کردن، گروهی بی وفایی کردن، گروهی خیانت کردن. اما بقیه جاها چی؟ کدوم کمک رو کردن اصلا؟ خبری از جای در نمیاد. از کل بصره 3 تا آدم اومدن، از شاید 100 هزار نیروی نظامی که میتونست 3 تا دونه آدم اومد. هفته پیش عرض کردیم. پس اینه که میگن گول نخوری همونجور که بابات گول خورد، این کاملا ما گول نخوریم از این جنگ روایت امویان. اونا میخواستن جمل شکست نخوره، بس صفین شکست نخوره، ابو موسی کوفه رو اداره کنه، وگرنه چه فریبی خوردن امیرالمومنین. حالا اینا رو نسبت دادن. حضرت وقتی اینجور حرفا نقل کردن فرموده که انی استخیر الله، دیگه من از خدا طلب خیر میکنم، چی بگه آخه در برابر این حرف؟ دوباره اومد گفتش که آقا ببین این هی اومدن ابن عباس ها علامت جامعه چی میفهمه؟ جامعه میفهمه که عجب خطایی داره امام حسین میکنه و این دلسوزه میخواد جلوشو بگیره.
و پشت صحنه این دلسوزی ها نامه یزید بوده به ابن عباس.
حالا اینو بعضی مثل مرحوم آقای فاضل استرابادی خیانت ابن عباس میدونن، بنده به خاطر خدمات ابن عباس باور به خیانتش ندارم. تشخیص معلوم نیست به اسمت سید و شهدا باور داشته باشه، معلوم نیست مثل من و شما شیعه باشه، تفکر خودشو درست میدونسته، غلطه. ولی اینکه بگیم خیانت کرده با خدماتی که داره، بنده جرئت نمی‌کنم به انسان، یعنی دلیل به اندازه کافی برای اینکه بگم خیانت
سخته. بله
آره، قرائن برای خیانتش هست، ولی من فکر می‌کنم بنی امیه از این رفتار او پرورش دادن این حرفا رو، و بهتره که بگیم ابن عباس اینجا بصیرت نداشت تا بگیم خیانت کرد. دوباره اومد پیش امام حسین، خب یه نامه داشت که هر جور شده نگهدار حسین ابن علی، شما به اون اشاره کردید به درستی، ولی حالا ما داریم سعی می‌کنیم اونم توضیح کنیم یه جوری که ابن عباس این وسط بهش بی‌انصافی نشه. گفت یبنم انی اتصبر ولا اصبر، خیلی تصبر یعنی خودم رو به صبر میزنم، هی سعی میکنم من هی شکیبایی داشته باشم، ولی میبینم داری میری کشته بشی، خطا داری میکنی، نمیتونم صبر کنم، تاب و توان از دستم میره، چی کار کنم؟ من میترسم برات تو هلاک بشی، کشته بشی، نرو سمت این عراقیان غدار دروغگوی پیمان شکن فریبکار. باز دوباره همون حرف، بابا اینجا تو سید و اهل الحجازی، احترام تو حفظ میکنن. خب امام نمیخواد احترامش حفظ کنن، دین نابود بشه اولا، ثانیا دوباره میفهمه بابا من به چه زبونی بگم؟ من اینجا بمونم منو میکشن. ابن عبدالله ابن عمر گفت نرو، حضرت فرمود که من هر جا باشم منو میکشن، اینجا میخوان منو ترورم کنن، من اگر در یه سوراخ حشره برم منو میکشن. میگی نرو، خب بگو کجا برو. از طرفی امام نمیخواست فقط فرار کنه، قبلا میخواست فرار کنه که بلد بود بره در یه غار زندگی کنه، حضرت دنبال تبلیغه، تبلیغم مخاطب میخواد. شما وقتی میخوای چیزی تبلیغ کنی کجا رسانه ای تره، کجا پر مخاطب تره، حرفم به دیگران برسه، نفوذ کلام پیدا کنه. هی میگی نرو، خب بگو کجا برو که با اهدافم هم
جور در
بیاد. ابن عباس، توی عبدالله ابن عمر راحت میکشید کنار هر بلای سر مردم، زندگیتون رو میکنید، ولی من امامم، جلوتر عرض خواهم کرد، حضرت به کوفیان فرمود دیدم جان و مال و ناموستون به خطر میفته، اهلی ما اهلیکم، نفسی ما انفسکم، منم اومدم جونا به خطر انداختم، زن و بچه هم به خودم آوردم که اگه زن و بچه شما به خطر میفته امامتون رو ببینید. اینجوری نیست که من بشینم از عقب، مثل این چیزهایی که میگن توی کشتی نشسته از عقب میگه لنگش کن، من نشستم شما برید بجنگید، هاهنا قاعدون، من اینجوری نیستم، من امامم. لذا اگر جایی ببینم به خاطر دفاع از حق زن و بچه مردم به خطر بیفتن،
اونجا هم من جلو میفتم،
منم زن و بچه هم میارم، من امامم، اسوه‌ام. معنی نداره که من میگم خب زن و بچه هم در کاخ شیشه‌ای در آسایش باشن، چون این که امام نمیشه که. ابن عباس این جایگاه رو متوجه نمیشه، توجه فرمایید، یعنی میخواد از منفعت عالم بودن و محل رجوع بودن استفاده کنه، ولی نمم پس نده، نمیشه. اگر امام شدی باید اول سختی ها با تو باشه، اهل بیت اینطوری هست. و به حضرت میگه نرو، اینجا سید اهل حجازی، بزرگ حجاز. از میگه آقا جان به چه زبونی بهت مثلا بگم، اینجا منو ترور میکنن، نمیخوام گرمتی بش، تو یه راهکار خوب بده. وقتی گیر کرد گفتش که فسر الی یمن، پشو برو یمن، اونجا بابات هم طرفدار داره. خب شما باز من چند تا نکته عرض کنم. یمن چرا مناسب نیست؟ چرا سید و شاید نمیرسم تو یمن؟ حضرت میخواد تبلیغ کنه، مرکز جهان اسلام، جلوتر عرض میکنیم 4-5 مرکز مورد اعتنای استراتژیک جهان اسلام در اون روزگاره، بصره و کوفه، مکه و مدینه،
شام و
شام و سلام. جای دیگه به این اهمیتی، شما مثل این میمونه که شما بگن کانال شبکه 3 با صفحه مجازی فلانی، خب این قابل قیاس نیست مخاطبینشون. وقتی شما دنبال کار تبلیغاتی هستی، شام، مکه، مدینه، عرض کنم کوفه، بصره، اینجا محل اعتناست.
یعنی یمن بری هیچ اتفاقی نمیفته،
بری اونجا رو کلن حکومتش هم به دست بگیری، اولا که الان توضیح میدم شکست میخوری، ولی کسی نیست گزارش کنه. اینجا هر جا باشه 4 صحابی و تابعی و اینا هستن. اونجا در اون روزگار مثل این میمونه که خدا انشاءالله کویر نشینان رو سلامت بذاره، وسط کویر لوت مثلا شما یه سخنرانی وسط کویر رو تو بین مردم برگزار کن، خب کیه؟ واسه کی داری این کارو میکنی؟
مخاطب نداری.
مخاطب نداری. دهن به دهن نمیچرخه، نقل نمیشه، نمیرسه به دیگران. خفه میشه قیام. قیام تبلیغی فعلا تا مردم توجیه بشن که مرحله بعدش که نظامی اتفاق بیفته. پس اولا یمن جای مناسبی نیست. ثانیا آقای ابن عباس داداش شما زمان امیرالمومنین حاکم یمن بود. بصر از طرف معاویه برای غارت اونجا رفت. داداشش فرار کرد. عبیدالله ابن عباس اونجا فرار کرد، امان دادن. این امان دادن هم بدن لازم داری، امان دادن، یه نفر از طرف بصر امان داد، زن و بچه عبیدالله داداش عبدالله ابن عباس تسلیم شدن، شمشیر کشیدن اینا رو بکشن. اون که امان داده بود گفت من امان دادم، گفت بی خود، اول تو رو میکش، اول اون که امان داده بود و کشتن جلوی چشم همسر برادر این ابن عباس مصر اصرار میکنه، دو تا طفل خردسالشو زنده زنده جلوش سر بریدن. یه جوری که این خانم دیوانه شد، اصلا از این طرف به اون طرف با موی پریشان میرفت و هی حالت این که بچه‌مو سر بریدن نشون میداد و اصلا به هم ریخت دیگه
روح و روان.
بله روح و روان نابود شد. آقای ابن عباس تو که یادته فجایعی در یمن رخ داد، سپاه معاویه رفتن اونجا ناموس مسلمینو گرفتن بردن بازار فروختن، یعنی به عنوان کنیز نعوذ بالله، زنان شوهردار مسلمانو، تو که بودی اونجا به گوش کی رسید؟
یعنی حضرت اگه میرفتن اونجا هم جونشون به خطر میافتاد.
اولا خلاف هدف حضرت بود که میخواد بیان کنه. بله. اونجا صدا به کسی نمیرسید. ثانیا اونجا میرفت، بله میتونست یه مدت اندکی یه حکومتی دستش بگیره، ولی قاعدتا حمله میکردن، شکست میدادن، از این شکست و شهادت هم باز خبری به دیگری
نمیرسه.
پس این آقا راهکار داغلانه نیست. آقا ابن چقدر اصرار میکنی؟ منتها این اصرار باعث شد که هی حضرت حرفاشو تکرار کنه. هی
چون نامه جناب مسلم هنوز به امام حسین نرسیده.
نامه مسلم رسیده که حضرت میخواد به سمت،
نه اون نامه اولی، نامه دومی نرسیده.
نامه اول و 11 نامه که مسلم 11 ذی‌قعده از کوفه نوشت به سید الشهدا حدود 20-21 ذی‌قعده رسیده به حضرت. بله. حدودن
خب
حضرت تا 8 ذی‌حجه یعنی حدود 17-18 روز مکس کرد
در مکه.
چرا؟ چون منتظر بود هی جمعیت برای حج میاد، هرچی جمعیت بیشتر میشه سید الشهدا دوباره تبلیغ عرض کردیم که بنی امیه دستگاه خلافت مسیری که بعد از سید خاتمه انبیا کج شد تا ثریا میرود این دیوار کج برگردونه، جایگزینه چیه، امام کیه، مرجع کیه توی دین، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل حکومتی، تو مسائل رفتاری از کی باید مرجع امور باشه، اهل البیت که تخریب شدن نقطه، یعنی امر به این معروف و نهی از اون منکره. حالا که دارن مردم میان سمت مکه خب از ما میسته، یعنی اینجا عجله نمیکنه چون در راستای تبلیغش دیگه هشت ذی‌حجه که دیگه داره موسم حج به اوجش میرسه در اون چند روز، حضرت خطر ترور رو که متوجه شده بود از مکه خارج شد که اون بی‌حرمتی نشه
و نامه‌ای به حضرت نرسید از بی‌وفایی مردم.
نه نه نه، جلوتر، خیلی جلوتر، وسط راه بین مکه و در واقع کوفه این خبر شهادت مسلم میرسه. منتها حالا اونجا عرض میکنیم که بازم حضرت چرا بر نمیگرد. خب حضرت هم منطقشون روشنه، چون منطق حضرت روشنه اینجا دو تا نامه حضرت، دو تا یه سخن و یه نامه نوشته، خیلی ها رو باز گیج کرده رفتار ابن عباس ها، خیلی ها رو گیج کرد. یکی این که منصوب به حضرت که در یه خود سخنرانی فرمود من کان باذلن فینا محجته موتنن علی لقاء الله فلیرحل من، اگر کسی میخواد تو راه خدا جان بازی کنه آماده شهادت با ما همراه بشه، یعنی این سفر باید تا دم مرگ پا باشی
اگه آماده ای بسم الله،
اگه آماده ای بسم الله. خلاصه خبرش رسید به عرض کردم ابن محمد ابن حنفی و زار زار گریه کرد و ظرف جلوش خیس شد. باز بنی امیه کوتاه نمیان از تخریب. ابو واقد لیثی از اصحاب رسول خداست، نقل کردن از او، بنده نمیگم اینا رو اینا گفتن چون اینا در پارادایم و فضاس و مجموعه گفتمان بنی امیه دارن صحبت میکنن، ممکن اونا درست کرده باشه، هیچ بعید نیست. میگه فناشت تو الله، این ابو واقد میرفتم به امام حسین گفتم که حالا کی گفتم تو راه مدینه مکه یا خروج از مکه، گفتم تو رو خدا قسمت میدم نرو، حرکت نکن، این وجهی نداره، فانه فی غیر وجه خروجه، اصلا موجه نیست این کارت، عاقلانه نیست این کار، ببینید داره کجا، انما یقتل نفسه، بهش گفتم این خودکشیه، نعوذ بالله.
این ادبیات، ادبیات بنی
امیه، این ادبیات، یعنی که آقا دیگه نمیدونیم جو زدگی بود چی بود، چرا همچین اشتباهی کرد، در حالی که حالا هی داریم و کم کم توضیح میدیم حضرت کاملا طبق منطق اسلامی داره حرکت میکنه. یه جمله ای هم حضرت فرمود که منابع مهم قدیمی شیعه مثل بصائر و درجات مثل کامل و زیارات آوردن که حضرت به محمد حنفی نامه نوشت من الحسین ابن علی الی بنی هاشم اما بعد فانه من لحق بی استشهد، هر کس به من ملحق بشه آخر این کار شهادته، و من تخلف یا و من
لم یلحق بی،
لم یلحق بی که هر دوش نقل شده، هر کس به من ملحق نشد یا تخلف کرد از این دستور من لم یدرک الفتح، پیروزی عهدش نمیشه. پسر محمد حنفی سال بعد تو این واقعه هر کشته شد، خب میفرستادیش با من، در اطاعت از امام کشته میشد بهتر بود تا در تخلف از امام. نه که این سخنرانی رو حضرت سید الشهدا فرموده، بعضیا خیال کردن که امام حسین علیه السلام رفته که کشته بشه، حضرت نتیجه یه کار رو داره میگه نه هدفشو، راجع به هدف حضرت صحبت میکنه. یه نکته دیگه اینجا داره که دیگه ما امروز ترجمه شده امام حسین سلام الله علیه رو از مکه راهی سمت عراق کنیم، اونم اینه حضرت از مدینه مخفیانه خارج شد، طول مسیر هر جا امکانش بود زهیر گفت آه الان شمر تیر رسه بزنم، جناب مسلم شروع کننده نبود در کوفه، هیچ وقت امام شروع کننده نبود، یه جا امام حاضر شد دست به شمشیر ببره زودتر از دشمن، اونجا کجاست؟ موقع خروج از مکه
نمیذاشتن؟
چون موقع خروج از مکه حضرت داشت از مکه خارج میشد، فرماندار مکه عده ای رو فرستاد نظامی که جلو حضرت رو بگیرن، البته یه جورای نظامی که مثل بادیگارد حضرت رو برگردونن، چون تو موسم حج بود حرمت داشت سید الشهدا، نمیخواستن اینجا رسما باهاش درگیر بشن، حضرت هم میدونست باهاش نمیخوان رسما درگیر بشن، اینجا عرض کنم یه خورده این ردیف اول دو طرف صفحه اولی های خورده شلاغاشون به هم خورد و یه سر و صداهایی شد و آماده شدن شمشیر بکشن، چون نظامیان مکه دستور به درگیر با سید الشهدا نداشتن و دیدن اگر بخوان مانع حرکت حضرت بشن حضرت شمشیر میکشه و به ضرر اوناست، چون میگن مردم میگن حسین ابن علی میخواد خارج بشه
شما نمیذاری،
و حضرت از مکه هم خارج شده بود، حضرت یه چند کیلومتر از مکه خارج شده بود، اینا اومدن سراغ حضرت، حضرت شمشیر کشید فرمود بر نمیگردم اگر نه میجنگم، چرا؟ این منطق حضرت تغییر نمیکنه، من در مکه نمیخوام کشته بشم، من برای کشته شدن آماده ام اگر پاش بیفته در راه خدا بجنگم،
ولی اینجا نه،
ولی در مکه نه، اینجا با شما درگیر میشم چون بیرون مکه است، حرمت خانه خدا رو نمیخوام بشکن، توجه میکنی؟ یعنی معلومه که این خط قرمز حضرت، خودش هم داره بیان میکنه بارها، بندم هی عمدن تکرار کردم ببینم قشنگ خط، این چیزی که ابن عباس ها، ابن حنفیه ها، ابن عمر ها نفهمیدن، هی میگن بمون، ببین اینجا چه جای خوب، میگم حضرت من شما انقدر حرمت برای اینجا قائل نیستید، من نمیخوام این حرمت رو زیر پام بذارم ولو با ظلم یزید، لذا اینا هم که دستور نداشتن حضرت حرکت کرد به سمت عراق، دیدن نباید با حضرت درگیر بشن. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اونم اینه که امان نامه داد حاکم کوفه، حاکم ببخشید مکه، ولی سید الشهدا قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ باز این ادبیاتو ببینید، من خیلی دارم میخواست بحث زودتر به اون بخش بعدم برسه که نکاتی آوردم، ولی نمیدونم دیگه حالا
کی همون نامه داد بعد از این که از مکه
دیدن حضرت دیگه مصر به خروج، همین حوالی شاید هم حتی مثلا چند کیلومتر دور شده از طرف عبدالله ابن جعفر پیغام برای امام حسین آورد، عبدالله ابن جعفر با اینا صحبت کرده بود قبلا هم گفتیم، ادبیات اموی رو ببینید، این که من میگم معلوم نیست این جملات مال عبدالله ابن جعفر اینا باشه، بالاخره های شریعتی اگر 200 سال بعد ما بخوایم راجع به شهید سلیمانی تحقیق کنیم، خب
بله،
چند تا رئیس جمهور و مسئول دولتی مثل این ترامپی که خدا ذلیلش کنه و خبرگزاری‌های بزرگ دنیا، روزنامه‌های بزرگ دنیا وقتی اون شهید عزیز ما رو ترور ناجوان مردانه کردن گفتن چی؟ گفتن جرثومه فساد مثلا تروریست بزرگو کشتیم، ها؟ واقعا دشمن دشمنه دیگه، دشمن باید فحش شه. اگر 200 سال آینده محققی بخواد پایان نامه دکتری بنویسه و بعد بگه که قاسم سلیمانی یک تروریست بود، 200 تام سند داره. راست میگه 200 تا سند داره، ولی سند کی؟ جنگ روایت یعنی این. توجه میکنی؟ خب بره وی او ای رو ببینه، بره بی بی سی رو ببینه و این دستگاه های خبر پراکنی دروغ پراکنی
مخزش کجاست؟
بله، یعنی راست گفته اون محقق ناقص تحقیق که 200 تا سند داره، ولی ترامپ و همسال ترامپ که نمیتونن حرف اونو، یه جریانن، این طرف هم باید میدیدی چی گفتن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اینی که نسبت به عبدالله ابن جعفر دادن به نظر من گفتمان بنی امیه است، اشتباه نگیرن بینندگانی، وقتی جسارتی به عبدالله ابن جعفر، چند شهید داره در کربلا از فرزندانش، ولی نگاه کنید میخوان بگن امام حسین، عرض کردم یا خلاف شرع یا خلاف عقل یا دنیا خواهی معاذ الله هدف امامه، بنی امیه است دیگه، دنبال تخریبه، گفتش که آقا یه نامه امان نامه بهش بنویسید، هم توش امان بدید، هم بهش پیشنهاد بدید یه عالمه بهش جوایز و پول و اینا میدید، معاذ الله چی میفهمه مخاطب از این حرف؟
آره مفهومش خیلی،
یعنی حسین ابن علی ای داره میره کوفه دنبال حکومت و پول و بلا و بیت المال، معاذ الله، پس ببین چی میخوای ما همینجا بدیم نرو،
یا همینجا تامینت
میکن. همینجا تامینت میکن، خواهی قرار بود سید الشهدا نعوذ بالله نستجیر و بالله خود رو بفروشه به جای حاکم درجه سه مکه به یزید، معاذ الله خودشو میفروخت که خیلی بیشتر از این حرفا میخرید، نستجیر و بالله معاذ الله، از این عذر میخوام از امام زمان، از این کلمات میخوام. ببین بعضی ها میگن بله امام امانم قبول نکرد، خب این امان نامه به چه معناست؟ این حقارت توشه، این رشوه معنی میده. امام جایگاهش همچین چیزی نیست. غیر از این که آیا این امانه ها رو من عمدن ماجرای عبیدالله ابن عباس یمن رو گفتم که ذهن بینندگان، آیا اینا امان میدادن عمل میکردن؟ یه لیست بلند بالایی من میتونم بگم که حالا شد میگم در بسته مستندات بگذارن، 20-30 تا از این امان‌نامه هایی که بنی امیه دادن و عمل نکردن. همه عزیزانمون اینو خیلی شنیدن که به جناب مصنع ابن عقیل در کوفه امان‌نامه دادن، کشتن. به هانی امان‌نامه دادن،
کشتن.
عرض کنم خدمت شما که فراوان همین از جمله این امان‌نامه ها توش امنیت اولا نبود، ثانیا این خاری بود، رشوه بود، جایگاه
و با خط و هدف سید
الشهدا ناسازگار. هدف محل اولش دو تاست، یکیش تخریب جایگاه بنی امیه است. اینها رزلن، پستن، طاغوتن. حالا امنیت اینا رو قبول کن، یعنی اعتماد میکنن، اینا قابل اعتمادن، توجه میفرمایید؟
بله.
لذا نامه نوشت. اون نامه نوشت که نامه رو ببینید، ما از خدا میخواهیم، عمرو ابن سعید نوشت، ما از خدا میخواهیم تو رو به هلاکت نندازه، تو رو به خطا نندازه.
حاکم مکه.
بله. یعنی ادبیات چی ببینید؟ حضرت اینو قبول کنه که بله من داشتم یه تندروی میکردم، یه حرکت ماجراجویانه دیگه، مؤدبانش ایناست. شما بله مثلا نعوذ بالله ان یهدیه که خدا هدایتت کنه به اون مسیری که رشد توه. به من خبر رسیده که میخوای بری عراق، انی اعوذک بالله من الشقاق، من خدا پناه میبرم که تو بخوای فتنه گری و مثلا وحدت شکنی گاه کنید. حالا بیا من پول بهت میدم، امان میدم. اصلا خجالت آوره بگیم چرا حضرت سید شاه امانم قبول نکرد؟ این چه امانیه؟ این جسارته؟ حضرت پاسخ دادن بسم الله الرحمن الرحیم، فانه لم یشاقق الله و رسوله من دعا الله و عمل صالحا. قرآن میگه و من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا. بهتر از این چه قولی؟ قول کسی که دعوت به خدا میکنه و نیکوکار، اهل صالح، عمل صالح. من این کار کجا منش اهل فتنه و بیعت وحدت شکنی و اینا هستم؟ این چه بهتانیه؟ به من میخواید دعوت بدید؟ خیر الامان امان الله. شما کی هستید امان بدید؟ خود اصلا دعوا سر شماست، شما ناامنی ایجاد کردید. من تو مدینه زندگیمو داشتم میکردم، شما منو بردید به این سمت که یا از مدینه بیام بیرون یا میکشیدم، درست؟
بله.
پس حالا اینکه حضرت رفتاره، پس شما امنیتو به هم زدید، حالا امان شما خودید. اصلا مظهر، مصدر، ریشه بی امنیتی خودش ناامنی خود شما این.
بله.
چی به من میخواید امان بدید؟ معنی نداره این حرفا. فخیر الامان امان الله، من در امان الهی هستم و من کوتاه نمیام. این تا اینجا این حرف ها که زده شد، بعضی از بزرگان شیعه فکر کردن امام حسین میخواد بره عراق که کشته بشه. من در این جلسه خیلی سعی کردم که توضیح بدم فضایی که بنی امیه ساخته بود با بعضی از این نخبگان نزدیک سیدالشهدا، دنبال این بود که این گفتمان رو ایجاد کنه. جلسه آینده پس از اینجا بنده باید شروع کنم که چرا عده‌ای از بزرگان شیعه دو تا توجیه برای قیام سیدالشهدا کردن. یکیش اینه که حضرت رفته کشته بشه، یکیش اینه که هدف حضرت نامعلومه. حالا اینو توضیح خواهم داد.
خب اون کشته بشه چون برداشت از صحبت‌های حضرت همین بوده دیگه، نیست؟
نه برداشت
من بازل فینا مهجده خب اینکه اونجا هر کس با من بیاد شهید میشه.
ما نیروهای رزمندمون وقتی میرن جنگ آماده مدافعان، آماده شهادت هستن، ولی میگیم مدافع حرم، نمیگیم رفت که کشته بشه. یه هدفی داشت،
یعنی تا اونجا
یا به هدفم میرسم یا شهید میشم. امام هم میخواست یا به هدفش برسه یا شهید بشه، اما هدفش شهادت نبود. این انشالله در سه بعد از
شروع بحث هفته آینده میخواد.
فقط یه نکته عرض کنم قبل از قرآن که خیلی به این بحث مربوطه. این عالمانی که همراهی نکردن با سیدالشهدا علیه السلام، یه نمونه داریم که این هفته میخوایم راجعی صحبت کنیم، جناب عبدالله ابن عفیف سلام الله علیه. من خیلی سریع بگم،
ما قرآن رو گذاشتیم حسن ختام برنامه، 5 دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت هست.
خواهش میکنم از اینکه نظم رو به هم زدیم.
خواهش.
ما گفتیم که عده‌ای از عالمان که خائنم چه بسا نبودن، با عدم همراهیشون، با سکوتشون، با لحنشون، با گریهشون القا کردن امام حسین داره خطا میکنه. یه نمونه برعکسش میخوام بگم، شما ببینید تاریخ خوبی ها رو قشنگ ثبت میکنه. ما حضرت زینب و حضرت سجاد و عظمتشون و کارشون رو در رساندن پیام سیدالشهدا کمتر از قمر بنی هاشم و سیدالشهدا نمیدونیم. ایشون شهیدی است که به نظر حقیر ملحق به شهدای کربلا است. توضیح میدم چرا. عبدالله ابن عفیف ازدی در جنگ جمل چشم راست، در جنگ صفین ضربه سر مبارکش خورد، یه ضربه هم به ابرو خورد چشم رفت، چون نابینا شد توان همراهی با سیدالشهدا رو نداشت، یعنی در کربلا شهید میشد. صبح تا شب عبادت میکرد در مسجد. سر مطهر سیدالشهدا و یاران آوردن، اسرای کربلا رو که آوردن پیغام عمومی دادن همه بیایید مسجد. مسجد چند ده هزار نفری کوفه، شاید تا 100,000 نفر ظرفیت می داشت در اون زمان، همه گوش تا گوش نشستن. فقها، علما، حافظان، سرداران جنگ، رؤسای قبایل، ببخشید عظام، همه خفه. عبدالله عبیدالله از یاد سخنرانی کرد، از امام زمان عذر میخوام، یه خط حرفش اینه، گفت خدا رو شاکرم که حق را آشکار کرد و اهلش را، یعنی مر نصر امیر المؤمنین یزید و حزبهو. اون امیر و شیطان رو گفت امیر المؤمنین یزید و حزبش رو یاری کرد خدا. و قتل العز میخوام، قتل الكذاب ابن الكذاب حسین ابن علی و شیعتهو نعوذ بالله نستجیر. با این ادبیات عمدن گفتم که جایگاه عبدالله معلوم بشه. توهین کرد سیدالشهدا و امیر المؤمنین. خب این عبیدالله خیلی سخنور مهمی بود، معروف بود، درسته اباطیل میگو ولی در
فن خطاب
قوی بود، هنو حرفی نزده بود. عبارت ببینید، هنو فلم یفرق ابن زیاد من مقالته، هنوز حرف این منعقد، هنو یه خط فقط حرف زده. وسب الی جست از جا این پیر مرد نابینا عبدالله ابن عفیف، از جا جست،
سلام الله،
سلام الله علی، گفت ان الكذاب ابن الكذاب انت و ابوك، بابات و خودت کذابید، و من ولاک و الذی ولاک و ابوه، یزید و باباشن که کذابن، پسر پیغمبر کشتی ادای راستگویان در میاری؟ گفت بگیریدش. همه حرف زدن برای اینجا. یه علامت داشت قبیله ازد عبدالله ابن عفیف که اینا وقتی میگفتن میادن همدیگر کمک میکردن. 700 تا رزمنده قدر از قبیله ازد تو مسجد بود. گفت یا مبرور، یعنی بیاید. یکی اون وسط نشسته بود، گفت ویه غیرک، اهلکت نفسک و اهلکت قومک، بشین سر جات، هم خودتو به کشتن دادی هم ما رو. ساکت. میدونی اگر اینجا عبدالله ابن عفیف میخواست حرف نزنه، باید کیا حرف میزدن؟ باید زینب کبرا حرف میزدن. اینها خودشون سپر کردن. گفت ساکت، ما رو بدبخت کردی، خودت هم بدبخت کردی. چون شلوغ بلوغ شد، اینا رو برداشتن، ایشونو دور و بریاش بردن خونش. ولی این ماجرای مسلم که از دور قربتش رو تماشا کردن، دیگه جلو نیومدن. نیرو فرستاد و عبیدالله جلوی در خونه عبدالله ابن عفیف با او درگیر شدن، دستگیرش کردن، نیومدن کمک. چرا؟ جون اون به خطر میفته. مسئله عقلانیت نبود، مسئله این بود که بین دنیا و آخرت کدوم. عبدالله ابن عفیف و عذر میخوام، در زبالدانی دار زدن، گردن زدن، کفا بهی فخرن، ولی اینا نیومدن کمک کن. مسئله سر عقلانیت نبود، خلاصه سر این بود که چه کسی پاک باخته در راه حق و چه کسی به خاطر مال و دنیا و زن و بچه اینا پا روی حق میذاره.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی کاشانی، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزم و فردا هم انشالله با احترام با افتخار خدمتتون خواهیم رسید با حضور حاجی عباسی. دوستان عزیزم امروز صفحه 538 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه حدید. بشنویم و تلاوت بکنیم، انشالله لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه. تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم ازتون، سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.